فرایندها ما در حال حاضر تشکیل تعاونی رو به صورت 100% الکترونیکی پیاده سازی کردیم در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور به نشانی taawuni.mcls.gov.ir و متقاضیان بدون هر گونه مراجعه حضوری به ادارات ما در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها با مراجعه به سامانه مذکور میتونن درخواستشون رو ثبت دادن و کلی مدارکشون رو در واقع برای اخذ مجوز موافقتنامه تشکیل تعاونی در سامانه ثبت کنن و مجوزشون رو هم به صورت الکترونیکی دریافت کنن.
بسیار متشکرم. آدرس سامانه رو یه بار دیگه بفرمایید.
taawuni taawuni.mcls.gov.ir.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر وفایی، ما حالا هم برای اینکه برگردیم به سوال شنونده دوممون و یه مقدارم از این زاویه به این موضوع نگاه بکنیم که چند اون سوالی که باز من مطرح کردم از دوستان توی دور قبل صحبت، اینی که چه رویکردی رو ما باید از تعاونی‌های حالا بین‌المللی یا اونهایی که تو کشورهای دیگه دارن انجام میدن بگیریم و اون رویکرد رو بتونیم خودمون استفاده کنیم، و اینی که ارتباطمون اصلا اصولا با تعاونی‌های بین‌المللی یا اتاق‌های تعاون بین‌المللی چطور هست، اینو هم مختصر توضیح بفرمایید.
من خدمت همه شنوندگان عزیز یه مطلبی قابل اشاره بکنم، با اینه که توی دنیا به هر موضوعی که رسیدن یه مشکلی داشتن و برای اون مشکل رفتن راهکاری پیدا کردن. مثلا ما عرض کردم تولید کننده ها داشتیم که این تولید کننده ها برای دسترسی به مواد اولیه مشکل داشتن، تو مواد اولیه نوسانات قیمت بوده، دستشون نمی رسیده با قیمت های بالا، و گفتن که خب خودمون بیایم تشکلی درست بکنیم این مشکل رو حل بکنیم، و چون مشکل رو متوجه شدن از این طرف هم با هم متحد هم شدن. یا مثلا یه گروهی بودن، یه جامعه‌ای بودن، گفتن آقا ما بعضی وقتا به منابع مالی نیاز داریم و میریم به هر مراجعه میکنیم به نهادهای مالی تو دنیا عرض میکنن، نتونستیم با قیمت مناسب هم دسترسیش و هم هزینه دسترسیش مشکل بوده. خب ولی همه ما منابع مالی خوردی داریم که این یه دفعه در اختیار مثلا فرد X همینجوری نوسان داشته باشه. یعنی برای اون مشکلی که داشتن، یکی از اون موضوعاتی که ما در کشورمون توی تعاونی ها متناسب با اون تجربه دنیا موفق نبودیم بود که دستوری بود. یعنی مثلا ما گفتیم آقا ما به شما یه خدماتی میدیم، شما برید تعاونی تشکیل بدید، یعنی بر اساس نیاز اون افراد نبوده، دستوری بوده و به همین خاطر
یا بر اساس در واقع همون یه طرحی یه موضوعی اصلا این تعاونی تشکیل بشود.
در صورتی که ما وقتی که یه موضوعی رو متوجه شدیم و گفتیم که آقا مثلا 10 تا فراتحصیل دانشگاهی هستن، متخصص هستن، دانشمند هستن، صاحب نظر هستن، میگن آقا ما میخوایم یه فعالیت را بندازیم، منابع مالی نداریم، به هم تکیه کنیم، یعنی راهی جزی نداریم که پشت هم وایسیم به هم تکیه کنیم. اولا باید همدیگر رو قبول داشته باشن، این به قول معروف سرمایه اجتماعی وجود داشته باشه و متوجه بشن از این ساختار، از این کانال میتونه به اون هدفشون برسن، این توی مسیر میتونه براشون کمک کننده باشه. در مورد تجارب بین المللی که فرمودید، تعاونی یکی از اصول اساسیش تعاونی بین تعاونی هاست، یعنی چند تا
ارتباط با... در واقع بین خودشون
احسن که مثلا بعد تبدیل به اتحادیه میشه توی صنف، این اتحادیه‌ها با هم میان یه کنفدراسیون یه اتاق تشکیل میدن. همین ها اومدن در عرصه بین المللی، ما الان اتحادیه بین المللی آسیا و اقیانوسیه داریم، در سطح جهانی داریم، این ارتباط و تقریبا سال گذشته بود که ما دو سال 97 که همه تعاونی ها اتحادیه توی که تو دنیا اتحادیه بین المللی آسیا و اقیانوسیه اجلاسشون تو ایران بود و یک برنامه خیلی خوبی همه اومدن تجاربشون بیان کردن و این تعامله مستمر وجود داره، خدا رو شکر این ارتباط هست، این شیر دانش وجود داره. اما باز هم تاکید میکنم که ما در تعاونی اصولی داره، یک ظرفیتی داره، این ظرفیت دنیا بر اساس نیاز به سمت اون رفته و وقتی که فهمیده این به دردش میخوره در ساختاری که بعدن داشته تونسته ازش بهره ببره.
خیلی ممنون، متشکرم، خیلی نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. آقای دکتر احمدی آشتیانی، ببینید ما یه دیپلماسی اقتصادی داریم که با این دیپلماسی اقتصادی قرار هست که یه مقدار تسهیل بکنیم امور حالا هم بحث اقتصادی خارجیمون رو و بعد به داخلی که همینا به هم مرتبطه. این در واقع الگوبرداری‌های بین‌المللی که وجود داره، میخوام ببینم که حالا حضرت عالی چه پیشنهادی میتونید بدید برای این الگوبرداری که ما برداریم و بتونیم در داخل کشور اون رو مثمر ثمرش بکنیم.
بله،
ببینید شاید دانشگاه‌های ما مخصوصا در حوزه سلامت، یعنی دانشگاه‌های علوم پزشکی ما، این فرهنگ تعاون و تعامل رو حتی زمانی که خیلی فضای مجازی پررنگ نبود شروع کردن و برگزار کردن، یعنی اومدن و از دانشگاه‌های دیگه، از اطبای دیگه به عنوان همکار استفاده کردن برای ارتقا. خب طرح‌های متعددی هم در این حوزه انجام شد که حالا نمیخوام من خیلی به ریزش بپردازم. در حوزه آیتی شما میبینید که کشورهای جهان اول بعضن میان از کشورهای در حال توسعه فعالیت تعاونی میگیرن، یک نرم افزار بزرگ نوشته میشه، شاید چند هزار نفر درش درگیرند و کلونی های همونجور که فرمودن مثلا در هندوستان، در کشورهای دیگری که برای اون پروژه انتفاع یا سود بیشتر داره رو استفاده می کنند. امروز کشور ما به لحاظ بین المللی تحت فشار هست و از سمتی ما یک کشور پهناور داریم. خدا رو شکر بستر تعامل حتی تا روستاها آماده شده. شاید بتوان با این الگو برداری، یعنی این که ما بیایم اشل جهانی رو در ایران منطقه ای یا لوکالایز بکنیم، بتوانیم اون فردی رو که از حد اقل امکانات به لحاظ توسعه اقتصادی بهره‌مند هست رو با یک کمپانی بزرگ مرتبطش بکنیم. فرض بفرمایید که این میتواند در حوزه ایده باشد، میتواند در حوزه تولید باشد. ما امروز در حوزه ایده کم نیاز نداریم، بسیار پر نیازیم. چرا؟ به خاطر اینی که خیلی از امکانات وارداتیمون رو از دست دادیم، حالا یا به خاطر مسائل فشارهای بین‌المللی یا مسائل اقتصادی، و این میتواند منجر به شکوفایی عظیمی بشود. نکته بعدی این هستش که ما بایستی این ظرفیت تعاون که به خوبی شاید در دهه 60 و دهه 70 اگر اساتید موافق باشن به کشور ما کمک کرد، در دهه اخیر بیایم با استفاده از توسعه تکنولوژی، بهره‌وری از فضای مجازی، به نوعی بروزرسانی آپ تو دیتش بکنیم که اصلا کارفرما به شدت راغب باشه. امروز من خودم به عنوان یک فردی که درگیر صنعت هستم دنبال گرفتن خدمات سریع با کیفیت و ارزان هستم. خب بعضی از این بنگاه‌های تعاونی دارن این خدمت رو به من میرسونند و باعث شدن که من به سمتشون راغب بشم، ولی من همچنان راغب نیستم که خودم دارای تعاونی باشم به همه اون دلایلی که عرض شد،
امکاناتی که هست استفاده کنم. بله بله.
خب خیلی ممنون آقای مهندس هاشمی. یه نکته ای که شاید الان این سوال ایجاد میشه اینه که این تبادل تجربه و دانش و مهارتی که از طریق الگوهای بین‌المللی میخواد صورت بگیره چقدر میتونه کارساز باشه. یه نکتهشو الان آقای دکتر احمدی بهش اشاره کردن و حالا میتونیم این وبیناری هم که برگزار شده و اون هم در واقع میتونه یکی از این بسترهایی باشه که برای توسعه این موضوع شاید برای مطرح شدنش جذاب باشه، تو این حوزه توضیح بفرمایید.
خب قاعدتاً استفاده از تجربیات همیشه یک مسیری رو از جلوی پای افرادی که دنبال توسعه یا بهبود کسب و کارشون هستن برمی‌داره و یک سری در واقع هزینه‌های تجربه مجدد رو از اونها کسر می‌کنه. این اتفاق قاعدتاً برای بحث تعاونی در کشور ما هم قابل استفاده هست. تجارب موفقی که در دنیا در قالب الگوی تعاونی و شرکت‌های تعاونی اتفاق افتاده که در بحث فقر زدایی و کاهش فقر هست، علال خصوص در واقع فقر قابلیتی، که خب کشور هندوستان که یکی در واقع از کشورهای شرکت کننده در این وبینار هم بودن، در بحث انقلاب سفیدی که در واقع اتفاق افتاد با روی کرده فقر زدایی، موفق ترین الگوهاش در قالب شرکت‌های تعاونی هست که یکی از مدل‌هایی که وجود داره شرکت تعاونی سوا هست که در واقع بر مبنای توانمندسازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و ایجاد شغل برای اونها بنا نهاده شده. دیگریش در واقع مجموعه شرکت تعاونی شیر یا لبنیات گجرات هست که اون هم ارزان به خدمت شما با همین مدل پیاده سازی شده و هر دو مدل‌های موفقی هستن. بحث دیگری که در واقع در دنیا تجربه شده بحث تعاونی‌های اعتباری هست. خب ICA هر ساله در واقع لیست 300 تعاونی برتر جهان رو منتشر میکنه متناسب با ترناول مالی و شاخص‌های دیگری که در نظر میگیره. در بین این شرکت‌ها، اون شرکت‌هایی که در سطح در واقع جهانی به عنوان تعاونی‌های برتر معرفی میشن در رشته‌های کشاورزی، صنعتی، خدمات عمومی، تعاونی‌های مصرف یا همون عمده فروشی و خرده فروشی و خدمات و بیمه و خدمات مالی آموزه سلامت و مددکاری اجتماعی هست. ظرفیت استفاده از در واقع همه این تجارب در کشور ما در حال حاضر وجود داره. یک سری ممنوعیت هایی هست یا ارزان به خدمت شما تفاوت هایی به عنوان مثال شرکت های تعاونی خدمات بیمه الگویی که در دنیا استفاده شده با اونچه که ما در ایران بر اساس قانون اجرای شدن سیاست های اصل 44 پیاده سازی کردیم متفاوت هست و یکی از دلایلش هم اون هست که اون مدلی که در دنیا پیاده سازی شده رو در ایران ما به رسمیت نمی‌شناسیم.
خیلی ممنون، متشکر. ما می‌پردازیم در برنامه ضرب سکه امروز به بهبود کسب و کارهای تعاونی با تجربه نگاری الگوهای بین‌المللی.
ضرب سکه همراه شماست.
ضرب سکه
رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشیم همراه با ضرب سکه.
ضرب سکه
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
سلام به شنوندگان خود برنامه ضرب سکه و مجریان محترم این برنامه. در خصوص تعاونی ها میخواستم این رو بگم، یک موضوع خیلی جالبی که همیشه توی ذهن من هست اینه که جهان مثل یک پازل میمونه و افراد به هم خیلی وابسته هستن. ما بیاییم مثلا دنیا رو به این دید نگاه کنیم که باید یک تعاونی جهانی بسازیم، یک انسان ها به هم وابسته هستن و باید به هم کمک کنن. اگر از این دید به زندگی نگاه کنیم، اون تعاونی کوچیک رو خیلی بهتر میتونیم درست کنیم. اگر همکاری های وقتی که کرونا اومد یا هر بیماری دیگه، وقتی سیل یا زلزله میاد، افراد تصمیم میگیرن به هم کمک کنن، اون خودش یک تعاونی هستش. با این دید به دنیا، مدینه فاضله‌ای که ما به دنبالش هستیم فقط جاییه که ما بتونیم به همدیگه کمک کنیم. اگه من یک پزشک هستم به یک فردی که پول نداره عملش کنم، در واقع یک کار تعاونی انجام دادم. من از نظر دید من تعاونی یعنی همین، همکاری کردن با یکدیگر در همه زمینه ها.
سلام، خسته نباشید. در مورد بهبود کسب و کارهای تعاونی که مطرح کرده بودید من یه نظری داشتم، اونم اینه که اگه ما بتونیم از الگوهای بین‌الملل استفاده بکنیم توی کسب و کارمون، فکر میکنم واقعا بهبودش رو بتونیم مشاهده بکنیم، به خاطر اینکه هرچی باشه یه مرحله از ما جلوتر هستن، کسب و کارشون مطمئنن از ما بروزتره و اینکه اگه این آموزش به کارآفرینان جوان کشور ما داده بشه خیلی میتونن موفق باشن. پس خیلی چیز خوبیه که بتونیم از الگوها استفاده بکنیم.
خب خیلی ممنون. تعاون یعنی همکاری، همین موضوعاتی که شنوندگان عزیز فرمودن دقیقا همینه که این همکاری ها در قالب جمع شدن و کار جمعی کردن این میشه اون تعاونی و اون کار جمعی که همه ما میگیم توی کار جمعی است همه منافع و استفاده هایی که میشه به صورت در واقع حالا هم اقتصادی هم غیر برد توی منافع جمعی شاید بهتر میشه دید. دنیا هم برای خودش همه با هم جمع شدن تا بتونن کارهای مختلف دنیا رو با هم ببرن جلو. تو حوزه اقتصادی اگر نگاه بکنیم واقعا همه با هم میتونن یه همکار باشن، مثل کشورهای مختلفی که با هم این تعاون و همکاری رو دارن. اینی که حالا کشورهای دیگه جلوترن یا نه، خب مطمئنن یه نکته پیش میاد اینجا این صحبت شنونده اخیرمون، اونم اینه که هر کی با روش خودش در واقع داره موضوع رو پیش میبره. اینجوری نمیتونیم بگیم که ما تو این زمینه جلوییم یا اونا تو این زمینه عقبن یا بالعکس، در واقع این توی روش‌های مختلف موضوعات مدلش متفاوت میشه. آقای دکتر وفایی، یه نکته‌ای که شاید خیلی اهمیت داشته باشه و خیلی کوتاه فقط اگر بفرمایید اینه که تو حوزه های تعاونی وقتی میخوان وارد بشن نیاز به سرمایه گذاری های مختلفی شاید تو حوزه های مختلف ما داریم. شما فکر میکنید استعداد و مستعد بودن کدوم بخش از اقتصادمون برای سرمایه گذاری ها تو حوزه تعاونی هنوز پابرجاست؟
من بر اساس تجاربی که تو دنیا وجود داشته تو کشور خودمون شاید موفق ترینشون تو حوزه کشاورزی باشه، یعنی ما تو حوزه کشاورزی مناسب تر بودیم
و قدیمی تر و در واقع با اصالت تر از ابتدا در کشاورزی
خوب کار کردیم. اما واقعیتش اینه که شنوندگان خب به خیلی ساده موضوع رو بیان کردن و شفاف. ما الان تعاونی های دانشمندان بسیار موفقی داریم. در خارج تعاونی اومدن گفتن که ما ایده داریم اما سرمایه نداریم، کنار هم بشینیم و این ایده رو گسترش بدیم. یکی از زمینهایی که ما ببینید، من
میخوام یک دقیقه پایانیتونم همین الان شما بفرمایید، جنبندیتون به یک دقیقه
ما الان بفرمید. ببینید بر اساس ما اتاقها یکی از کارهایی که انجام میدن اینه که میان فضای کسب و کار رو پایش میکنن به صورت مرتب، مشکلات کجا هستن از به صورت کار پیمایشی.
بله.
چند تا مشکل رو، یعنی پنج تا مشکلی که برای زمستان 98 بیان کردن، مثلا بوده غیر قابل پیش بینی بازار بودن قیمت مواد اولیه برای تولید کننده ها، بحث دشواری تامین مالی، بحث بی‌ثباتی سیاست ها و قوانین رو بگذاریم. اما دوتا مشکل اول که اعلام کردن، اینها در قالب تعاونی خیلی خوب میشه بهش پرداخت. یعنی ما اگر تولید کننده هامون بیان تعاونی های تامین نیاز درست بکنن برای خودشون که دسترسی داشته باشه مواد اولیه، یا به شکل درست ما بریم به سمت ایجاد تعاونی های اعتبار، این خیلی میتونه کمک بکنه. یه نکته هم آقای دکتر اشاره کردن، دکتر احمدی، و اون اینه که ما امروزه بازار تقاضای بزرگی داریم، اما این بازار تقاضا به خاطر بحث محدودیت های واردات علیه اشکالات ایجاد شده، نیاز به خلاقیت و نوآوری داریم که ایده های جدید بیاد تبدیل محصول بشه. شاید یکی از بهترین ساختارهایی که میتونه کمک به ما بکنه برای به حال شکوفایی این ایده ها ساختار.
خیلی ممنون آقای دکتر احمدی، کمتر از یک دقیقه در خدمت شما هم هستیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من یه سری موارد رو خواستم از این فرصت نهایت بهره رو ببرم و صرفاً به عنوان یک پیشنهاد برای جمع مطرح بکنم. به نظرم میاد که ما در چهار زمینه برای اینکه بیایم و به روز رسانی بکنیم فرهنگ تعاون رو به عنوان یک ترم کلی، یک واژه کلی نیاز داریم. یک، همکاری بین ارگان ها که این خلاصه می شود در سیاست گذاری و در اولویت گذاری. دو، جمع آوری و پرورش ایده ها. اینجا ما می تونیم در واقع بگیم اون چیزی که کریشن در واقع یا خلاقیت هست. سه، فرهنگ هست. بسیار مهمه که فرهنگ پذیرش این سیستم جا بیفته، چون اساساً بایستی با اصول فرهنگی بریم جلو، نه با اصول اجباری. و چهارمین بخش آموزش هست. آموزش میتواند به صورت عمومی یا تخصصی باشه. در این حوزه دانشگاه ها با داشتن اساتید و جمعیت دانشجویی به نظر بسیار مهم میان. من این چهار نکته رو خیلی خلاصه
متشکرم. بله. و به حال اون حوزه دانشگاه ها و آموزش واقعا نکته های اهمیتی است. آقای مهندس هاشمی در خدمت حضرت عالی هستیم.
من در کلام آخر اگر بخوام به چند نکته اشاره کنم، ما اگر بخوایم بحث تعاون رو در کشور توسعه بدیم، همونجور که بزرگواران هم اشاره کردن، در اولین گام باور عمومی است. باور عمومی نه صرف تعاون، به یاریگری، به با همدیگه کار کردن، به تیم سازی کردن، آموزش نسل آینده به کارهای گروهی، بحث بلوغ ملی گرایی که از عواملی که تاثیرگذار هست در توسعه تعاون در کشورها، توجه به جامعه هست، با رویکرد توجه به جامعه. پس این بحث اینکه منافع جمع رو ترجیح بدیم به منافع شخصی رو باید روش کار کنیم. بحث تغییر الگوی اقتصادی هست، به هر حال در سطح کلان و در سطح فعالین اقتصادی باید به این بحث برسیم که هر کدوم از این الگوهای اقتصادی که در قانون اساسی پیش بینی شده، هم از دولتی، تعاونی و خصوصی، کارکردهایی داره، متناسب با اون ظرف ایجاد کنیم و ظرفیت ایجاد کنیم. بحث شفاف سازی و افزایش سرمایه اجتماعی هست که در سامانه‌ای که در واقع طراحی شده است، بحث شبکه سازی و در نهایت هم توجه به برنامه‌ریزی توسعه.
بسیار ممنون و متشکر هستم. به هر حال مباحث خیلی خوبی مطرح شد. حوزه تعاونی حوزه‌ای که خیلی بسیار میشه بهش پرداخت. امیدواریم که توی حالا برنامه‌های دیگه هم باز فرصت داشته باشیم، بتونیم با حضور دیگر کارشناسان توی این حوزه بیشتر صحبت کنیم و این مورد در واقع موضوع تعاونی‌ها رو بیشتر باز بکنیم که آشنا بشه برای همه شما شنوندگان عزیز و محترم. بسیار سپاسگزارم از آقای دکتر رضا وفایی یگانه، آقای مهندس معین هاشمی، آقای دکتر امیررضا احمدی هاشمی که امروز در خدمتشون بودیم، و سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. این برنامه تهیه شد به اتفاق همه همکارانم که عوامل این برنامه بودن. تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم زهرا بهری، هماهنگ کننده فاطمه ربانی، ارتباطات خانم برهانی نژاد، بسته های صوتی و اخبار اقتصادی خانم عبدالوند انجام دادن، و صدا بردار محترممون سرکار خانم وزی و بنده علی مسعودی. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بله، در هر زمان و هر مکان شما عزیزان شنونده میتونید که با ما باشید و رادیو گفتگو رو دنبال بفرمایید. اما بدونید و آگاه باشید که ما هر روز برای شما یک مسابقه ای رو داریم، یک سوال، یک برنامه. شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو میتونید با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه در مسابقه روزانه ما شرکت بکنید. دو روش شرکت در این مسابقه برای شما وجود داره. روش اول، ارسال گزینه صحیح به شماره پیامکی 30,000-35. روش دوم، کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir. و اما بخش آرشیو در صفحه برنامه هم در سایت شبکه مسیری هست که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کرده اند به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا میشه. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید. اما بسیار ممنون و سپاسگزارم از اینکه شما خوبان شنونده همچنان در کنار ما هستید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگوست. و خرسند و خوشحالم خواهیم شد از اینکه شما عزیزان ما رو مورد نقد و نظر قرار بدید و اگر انتقاد و یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو دارید از طریق راه‌های ارتباطی ما رو مطلع بفرمایید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها به شماره 301035 و همینطور شماره تلفن سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود. دوستان خوب من، خبرهای خوب رو از رادیو گفتگو دنبال بفرمایید، اونم با پیشخوان خبر.
پیشخوان خبر. به نام خدا و سلام، روز همتون بخیر. یوسف رحیمی هستم، با پیشخوان خبر از رادیو گفتگو با شما خواهم. خبر خوب این که ربات پزشکی کیوان لایف بات ایران ساخت رونمایی شد. یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی و ساخت ربات پزشکی در کمتر از 50 روز شد. مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، متخصصان یک شرکت دانش بنیان در مدت زمانی کوتاه موفق به طراحی و ساخت یک ربات خدمت رسان پزشکی شدند. این ربات ایران ساخت با نام کیوان لایف بات با ویژگی‌های خودش در زمان شیوع بیماری‌های با ضریب بالای انتقال، ارتباط درمانگر و بیمار رو کم می‌کنه. ربات پزشکی کیوان لایف بات امروز به عنوان عضوی از کادر درمان بیمارستان شهید هاشمی نژاد و همزمان در قطر و روسیه فعالیت خودش رو آغاز کرده.
هر جا هستید یک لحظه توقف کنید. اینجا پیشخوان خبرهای خوب است.
افتتاح فاز نخست خط دوم آبرسانی به شیراز به همت قرارگاه خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. به نقل از روابط عمومی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، سعید محمد اظهار داشت فاز نخست خط دوم آبرسانی به کلان شهر شیراز شامل خط انتقال، ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه بزرگ آب شیراز از پروژه‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا توسط رئیس جمهور افتتاح میشه. او با اعلام این خبر اضافه کرد که این طرح به عنوان بزرگترین طرح عمرانی استان فارس، دغدغه مردم این شهر رو در مورد کم آبی تا حدود زیادی برطرف خواهد کرد.
پیشخوان خبر، کاری از رادیو گفتگو.
تولید بذرهای هیبریدی توسط متخصصان دانش بنیانی. متخصصان کشور موفق به تولید بذر هیبریدی با خواص ویژه شدند. این محصول دانش بنیان با عملکرد خودش مقاومت در برابر بیماری‌ها و آفات رو افزایش میده و یکی دیگه از نگرانی‌های کشاورزان یعنی کیفیت پایین رو برطرف می‌کنه. در همین راستا یک شرکت دانش بنیان با فعالیت در زمینه اصلاح بذر سیفیجات گوناگونی مثل خیار، گوجه، فلفل، بادمجان، پیاز، هندوانه، خربزه و دانه روغنی کنجد باعث تولید محصولات با کیفیت شده. خبرهای خوب رو همیشه از رادیو گفتگو بشنوید.
امیدوارم شاهد شنیدن خبرهای خوبی در ادامه روز باشید. اما شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو میتونید با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌ای که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید باشید و اونها رو دریافت بفرمایید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو هم داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ‌های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه‌های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی هم در اختیارتون قرار میده. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir همچنان در اختیار شما قرار داره. همکاران خوب من آماده میشن تا مجله تحلیلی خبری امروز رویداد رو تقدیم شما خوبان میکنن. لطفاً همراه ما باشید با رویداد.
رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا.